ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در ایران و جهان هر گوشه این گیتی که هستید. عزیزان یک شنبه 8 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست و الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با افتخار میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر و اونها رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اعلام کرد که تعداد کودکان کار در ایران 8% و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود 15% کل کودکان کشور است. این مرکز همچنین ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت دستگاه‌های دخیل را به عنوان عوامل گسترش بهره‌کشی از کودکان ذکر کرده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های وزارت کشور و شهرداری تهران چندین بار از مافیای کودکان کار سخن گفته و اکثر آنها را اتباع غیر ایرانی معرفی کردند. با این حال چندی پیش یک جمعیت شناس به خبرگزاری ایسنا گفت تعداد کودکان کار ایران نزدیک به 1 میلیون نفر برآورد شده. بنابر گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان، باران‌های موسمی به ویژه در مناطق جنوبی این استان و طغیان رودخانه‌های فصلی باعث خسارت‌های گسترده به زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌ها و قطع ارتباط مناطق مختلف شده است. مقام‌های محلی از مسدود شدن بیش از 40 مسیر اصلی و فرعی خبر دادند و به گزارش وبسایت حالبش تنها در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 900 نخل در شهرستان فنوج از ریشه کنده شده است. در همین حال استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که بارندگی ها در جنوب و طوفان در شمال این استان در حالی ادامه دارد که میزان خسارت های 2 ماه خرداد و تیر به 578 میلیارد تومان رسیده است. گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. پیش از این درباره بررسی پیشنهاد جدید درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس خبرهایی منتشر شد، اما کانون بازنشستگان ایران این اظهارات را شعارهای انتخاباتی خواند و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم گفت منظور مقام ها از همسانسازی اصلا بازنشستگان تامین اجتماعی نبوده است. ایوب فصاحت مدیر عامل سازمان میادین میوه بار و تره بار تهران اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی مصرف لبنیات در کشور حدود 30% کاهش پیدا کرده است.
فکر میکنم 28-30% مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرده.
این مقام شهرداری با تأیید بر اینکه یارانه ها هدفمند نشدند بلکه حذف شدند گفت در بخش گوشت حدود 500 هزار میلیارد تومان یارانه گوشت از بخش کشاورزی حذف و در ظاهر به یارانه تبدیل شد، اما نتیجه آن کاهش مصرف گوشت بود. در چند سال اخیر بعد در پی تشدید بحران های اقتصادی در ایران شماری از مسئولان بارها به کاهش قدرت خرید شهروندان و کم شدن مصرف مواد غذایی لازم اشاره کردند. زهرا سعیدیانجو خواهر میلاد سعیدیانجو که در اعتراضات ایذه کشته شد در تماسی تلفنی خبر داد که در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این خبر را فاطمه حیدری از خانواده های دادخواه اعلام کرد و در توییتی نوشت که خانم سعیدیانجو از خانوادش خواسته است که از دست بازجویان نجاتش دهند. زهرا سعیدیانجو 18 تیر در تهران و در راه بازگشت از محل کار خود بازداشت شد و مدتی بعد معلوم شد که به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شده است. میلاد سعیدیانجو آبان سال گذشته به همراه چند نفر دیگر از جمله کیان پیرفلک در ایذه کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش های فراوان به لایحه حجاب، چه مردمی چه حکومتی، چه مخالف و چه موافق.
من معتقدم هنوز این عاقلان هستن و جامعه میتونه با کمک اونها یک میدان مبارزه و مقاومت وسیعی رو در مقابل حکومت در ذیل این لایحه ایجاد کنه.
مصطفی پور محمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز و عضو هیئت مرگ، در دهه 60 میگوید که میزان رضایت مردم پایین آمده است.
جایگاهی که جامعه روحانیت یعنی به عنوان یک جریان اصولگرای سنتی و در جناح بندی سیاسی در ایران به نظر من جایگاه ویژه‌ای دیگر ندارد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. واکنش های فراوان به لایحه حجاب همچنان ادامه دارد. اما واکنش ها هم مردمی هستند، هم حکومتی، هم مخالف هستند و هم در اون حکومتی ها موافق. اما پرسش این است که آیا این لایحه به دلایل رقابت های سیاسی در اون حکومتی تا به دینجا رسیده و بر بندهایش هم این چنین افزوده شده؟ این از جمله پرسش هایی است که با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی، در میان گذاشتیم.
من لایحه حجاب رو جدا از ایدئولوژی جمهوری اسلامی خیلی نمی بینم. یعنی ممکنه دلایل مختلفی وجود داشته باشه تدوین و تصویب لایحه حجاب، اما وقتی ایدئولوژی یک حکومتی مردم رو عموماً گناهکار می دونه و مردم رو عموماً محتاج به هدایت و ارشاد می دونه و منظومه ایدئولوژیک و شریعتی که داره براشون معرفی میکنه و بر اساسش قانون اساسی رو نوشته، بر اساسش قانون مجازات اسلامی رو نوشته، بر اساسش سالانه میلیاردها بودجه میده به سازمانهای تبلیغی و دینی، همش برای این هست که مردم اگر رهاشون کنی جهنمی میشن و ما موظفیم که این مردم رو بهشتی بکنیم. حتی رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های عمومیش اشاره کرده بود به اینکه چرا میگید مردم رو با زور نباید به بهشت برد، به بهشت بردن چه اشکالی داره؟ یعنی حکومتی که معتقده که وظیفش اینه مردم رو باید به بهشت ببره ولو به زور. و بعد آقای خامنه‌ای به صراحت در یکی از سخنرانی‌هاش در همین میانه جنبش زن زندگی آزادی گفته که حکومت اسلامی تکلیف داره تو مراعات اینها. من مجموعه اینها رو که کنار هم دیگه می‌ذارم میتونم بفهمم که لایحه حجاب چیزی جدا از اون منظومه ایدئولوژیک و شریعتی جمهوری اسلامی نیست. ممکنه شما بفرمایید که خب جامعه خیلی الان داره تعجب می‌کنه از این لایحه عجیب و غریب، لایحه‌ای که مرد و زن رو مجرم میدونه اگر دقیق بشیم در لایحه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ممکن شما بگید خب چرا اینقدر فاصله داره؟ بله، این گسستی که میان مردم و حکومت افتاده در همه زمینه‌ها، فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد افتاده و به طور مشخص در شریعت و ایدئولوژی و آیین.
آقای اکبرین، این لایحه و مفاد اون به نظر میرسه که با واقعیت‌های اجتماعی همگون نباشه در ایران. به نظر میرسه که زنان به اون تن نخواهند داد و منتقدان به طور مثال معتقدن که میتونه دلیل اصرار و ابرام حکومت بر ادامه این روند یک جور رقابت‌های سیاسی درون حکومتی باشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، وقتی بستر ایدئولوژیکش وجود داشته باشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اون وقتی که اگر کسانی بخوان از این بستر موجود هر گونه استفاده‌ای بکنن، زمینه براشون فراهمه. شما فرض بکنید اگر بشود رهبر جمهوری اسلامی رو قانع کرد که حجاب اون سنگری است که اگر جامعه فتح بکنه همه سنگرهای دینی دیگه فتح بشه، یه عده بیان او رو قانع بکنن که اگر حجاب فتح بشه همه سنگرهای سیاسی دیگه فتح بشه، یه عده هم اینجا پیدا میشن که در میان این بحران و ویرانه اقتصادی که حکومت درست کرده بخوان موضوعاتی رو مثلا پررنگ بکنن و جنجالهایی رو ایجاد بکنن که موضوعات دیگه کمرنگ بشه. من میخوام بگم که اصل بسترشون وجود داره، اون وقت هر کسی که از راه میرسه اگر بخواد به چیزی لگد بزنه یا اگر بخواد چیزی رو پنهان بکنه یا اگر بخواد نقشه ای رو پررنگ بکنه میتونه به این موضوع آویزان بشه و این موضوع رو مطرح بکنه. این وسط اون کسانی که اصلا در نظر گرفته نمیشن، اون کسانی که بیشترین هزینه رو میپردازن، اون کسانی که تمام تاوان این فاجعه رو پس میدن، طبیعتاً عموم جامعه و زنان هستند و اون چیزی که اتفاقاً حکومت براش ارزش قائل نمیشه و چه بسا چون ازش میترسه میخواد او رو حذف بکنه و ندیده بگیره، همین جامعه زنان هستند که در این واقعه تاوان میبردن.
آقای اکبرین، تا بدینجا در مورد لایحه حجاب هر آنچه که از دست حکومت برآمده انجام داده، تصور میکنید اگر این لایحه به تصویب برسد اون وقت واکنش جامعه چه خواهد بود؟
با همه تصوری که وجود داره درباره هولناک بودن لایحه حجاب، غیر حقوقی و ضد حقوقی بودن لایحه حجاب، اما یه وجه مثبتی من در این ماجرا میبینم و اون اینه که اتفاقا جایی است که جامعه میتونه محکم سرش بایسته، چون حقوقدانا رو میتونه با خودش همراه کنه، حتی طیفی از اصولگرایان رو میتونه با خودش همراه کنه. اون جماعت متوحش و بدوی که این قوانین رو و این لوایح رو بهش دامن میزنن، خب در مقابل طیف وسیعی از عاقلان قرار میگیرن در جامعه که من معتقدم هنوز این عاقلان هستن و جامعه میتونه با کمک اونها یک میدان مبارزه و مقاومت وسیعی رو در مقابل حکومت در زیل این لایحه ایجاد کنه.
واکنش های فراوان به لایحه حجاب و عفاف از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میشنیدیم. و اما در پی انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری از کارکنان شرکت اسکی، خبرگزاری تسنیم از تعلیق مجوز این شرکت خبر داده. پس از دیجی کالا و تاقچه، این سومین شرکت استارتاپی است که در روزهای اخیر در ارتباط با حجاب اجباری با محدودیت فعالیت روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری بشنویم.
دفتر اداری دیجی کالا یک شنبه گذشته قلم شد، برای تاقچه از روز چهارشنبه پرونده قضایی تشکیل شد و امروز یک شنبه تسنیم از تعلیق مجوز از کی خبر داد. هر سه شرکت به یک دلیل، انتشار عکس‌هایی از کارکنان آنها در حالی که پوشش اختیاری بر تن داشتند. شرکت از کی یک شرکت فروش اینترنتی بیمه‌های مختلف است. تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، عکس هایی که اخیراً از کارکنان این شرکت منتشر شد را هنجار شکنانه خواند و نوشت بیمه مرکزی مجوز فعالیت ازکی را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده است. شرکت ازکی در اطلاعیه کوتاه نوشت که محتواهای منتشر شده در روزهای اخیر بیان کننده مواضع رسمی این شرکت نیست و بدون اطلاع شرکت منتشر شده است. شماره زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به محدودیت‌های اخیر علیه دیجی کالا، تاقچه و ازکی به وعده‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره گسترش و تأمین نیازهای استارتاپ‌ها و درگاه‌های تجارت الکترونیک اشاره کردند. اعمال محدودیت بر این سه شرکت و تداوم پلم به مشاغل مختلف در سراسر کشور همچنین به بیکاری عده‌ای بیشتر منجر شده که نرخ فعلی بیکاری را وخیم‌تر خواهد کرد. در همین حال حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، با اشاره به سه مورد دیجی کالا، تاقچه و ازکی نوشت نحوه برخورد با کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست و سکوت بیش از این جایز نیست. با این حال از آن سو دستیار سیاسی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، برخوردهای فعلی را ناکافی خواند و وعده داد که سرکوبهای مندرج در لایحه حجاب کاملا بازدارنده خواهد بود. محمد سعید احدیان نوشت ماجرای تاقچه نشان داد مواجهه صورت گرفته بازدارنده نبود، اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب حکم جریمه و دو ماه سود کاملا بازدارنده است و تازه این برای بار اول است. پایان نقل قول. اشاره او به متنی است که در روزهای اخیر با عنوان متن نهایی کمیسیون قضایی مجلس منتشر شده است. با گسترش نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری، سرانجام قوه قضایی لایحه حجاب را با 9 ماده تدوین کرد، دولت ابراهیم رئیسی آن را به 15 ماده افزایش داد و مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار کمیسیون قضایی گذاشت. بنابر متنی که در روزهای اخیر منتشر شد، طرح کمیسیون قضایی شامل 70 ماده است که به نوشته روزنامه شرق لبریز از تکلیف و سرشار از مسئله است. در این متن مجازات‌های گسترده مالی و حبس برای افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند و همچنین برای مشاغلی که به ارائه خدمت به آنها بپردازند در نظر گرفته شده. به باور تحلیلگران مشکل اصلی آنجاست که جمهوری اسلامی از یک سو باید هواداران تندرو و ناراضی خود را راضی کند و از سوی دیگر آنطور که یک بار عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت نمیتوان 2 میلیون نفر را که به حجاب اجباری تن نمیدهند دادگاهی کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
به هر روی با یا بدون لایحه حجاب، سرکوب‌ها و فشارهای حکومتی همچنان برقرار مانده و از آن سو زنان و دختران در ایران همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه اجبار حجاب ادامه میدهند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مصطفی پور محمدی، اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز است. او در سالهای گذشته وزیر کشور و وزیر دادگستری بوده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بوده و همچنین عضو هیئت مرگ در دهه 60. او اکنون در مصاحبه با روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است، از میزان پایین رضایت مردم و فاصله گرفتن نسل جوان از نظام جمهوری اسلامی گفته و از خواستش در مورد مشارکت بالای مردم در انتخابات نیز سخن به میان آورده و تاکید کرده که مشارکت پایین شکست همه است. در رابطه با این گفته های او با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، گفتگو کرده ایم.
ببینید، در رابطه با این مصاحبه‌ای که آقای پور محمدی کرده، الان پور محمدی عناوین بوروکراسیش در چه نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و چه در خود همین جامعه روحانیت مبارز، کل این مسئله الان تخریبگر شخصیت و جایگاهی که فردی اونجا بخواد بشینه و دلیل اینکه این جریان جریانی که دیگه اصلا محبوبیتی در حتی بین نیروهای اصولگرای تندرو و جناح پایداری ها نداره. و لذا من فکر می‌کنم ایشون از تصویه نهایی و از این که همه نیروهای اصولگراها به یک نوعی از قطار به قول خودشون نظام پایین بیان، از این زاویه دلنگرانی های خودش رو مطرح کرده. من روشم از اصلاح طلبها، بیشتر اصلاح طلبایی هستن که رفرمیستن و حتی در حد حزب اتحاد ملت هم نه، بلکه در حد حزب مردم سالاری مثل آقای کواکبیان مثلا بیان اینجا توی انتخابات شرکت کنن. اما این دعوت ایشون و به نظر من اجابت نمیشه، بلکه دلنگرانی بخش میشه گفت اصولگرایان معتدل از فضای انتخاباتی آتی.
آقای آصفی، به هر حال پور محمدی اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارزه و او میگه که تحلیل واقع بینانه اینه که رضایت عمومی کاهش یافته و اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. شما میگید که این طیف مقبولیت چندانی در کشور نداره و نه حتی در میان اصولگرایان.
بله، ببینید، الان جریانی که پایداریا دارن دنبال این هستن که مجلس خبران رهبری رو خالص‌تر بکنه و مجلس همین مجلس که الان شکل گرفته با 10,900,000 نفر اومدن که مثلا نمایندگی 85,000,000 نفر رو بکنن. بنابراین جایگاهی که جامعه روحانیت یعنی به عنوان یک جریان اصولگرای سنتی در جناح بندی سیاسی در ایران به نظر من جایگاه ویژه‌ای دیگر ندارد. ببینید نیروهایی بودن مثل آقای روحانی که خب به اون شکل، آقای ناطق نوری به این شکل، جایگاهی که بتونه بسیج کننده و موجکشانی در انتخابات میکنه تو مردم که ندارن، فقط برای نیروهای پایگاه رأی خودشون هست که اونم خیلی پایین شد به 5% نرسه. این بخش از چیز اصولگراها و در بین نیروهای اصولگراها فریاد این نیروهای معتدل به جایی نمیرسند. یعنی به نوعی صحبتهایی که آقای ناطق نوری یا آقای حسن روحانی یا نیروهایی که از این جنس که در جامعه روحانیت مبارزم هستند، ایشون هم از این زاویه منتها از یک چهره به نظر من بسیار وزن سیاسی پایینتری برای این مسائل مطرح میکنه، ولی گویای یک مشکل عدیده و نگرانی عمده ای هست که این بعد از 4 سالی که میخواد انتهای این سال انتخابات مجلس برگزار بشه بعد از جنبش مهسا و مشکلات عدیده اقتصادی که الان هست، اصلا سطح مشارکت و میل مشارکت حتی برای نیروهای وابسته به خود نظام هم به شدت پایین اومده و آقای دلنگرانی آقای پور محمدی هم از این جنسه.
آقای آصفی، از فحوای کلام مصطفی پور محمدی این چنین برمیاد که معتقده باید در شیوه حکمرانی بازنگری بشه. او هم میگه که بنا معیوب و لرزانه و احتمال فرو ریختنش میره و به نارضایتی مردم باز هم اشاره میکنه و میگه صرف اجرای قانون کافی نیست، یا قانون مشکل داره یا برداشت ما اشتباهه از قانون و باید اون وقت قانون اصلاح بشه.
به اعتقاد من آقای پور محمدی در همون پارادایم حاکمیت، پارادایمی که کلی حاکمیت الان سری رو که داره طی میکنه نگاه میکنه و خارج از نظام نمیتونه حرفی بزنه. یعنی اگر یک آسیب شناسی جدی بخواد بشه، خب نظام باید دست به یک اصلاحات بسیار رادیکال و خوابیدن روی تخت جراحی و قطع اندامهای زائد سیاسی خودش، و الا اینکه الان حتی انتخابات مجلس هم رقابتی بشود، یعنی احزاب اصلاح طلب هم بیایند، باز میری در مردم ایجاد نمی کنه. اصلا گویی که مشارکت هم بالا برود با توجه به نیروهای فرادستی مثل شورای نگهبان و مجمع و حکومتی و سایر نیروهایی که قدرت‌های ناشناخته در جمهوری اسلامی، عملا مجلس که حدود 18-16 تا نهاد قانونگذار آتش کرده، از جمله آخریش هم که همین شورای عالی سران قوا که قانونگذاری میکنه، یعنی عملا باز جامعه به این سطح آگاهی رسیده که تا این ساختار حکمرانی و قانونی به این شکله، حتی مشارکت انبوه هم در حدی که فضا رو باز بکنند یعنی باز تغییری ایجاد نمیتونند بکنند.
آقای آصفی، پور محمدی معتقده که حتی اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. این تفرقه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید هیچ وقت اینها یک دست نبودن، اصولگراها، و جمهوری اسلامی چون عمده اهرم‌های قدرت رو دست این اصولگراها هست، این محکوم به این که پیوسته دارد دچار تجزیه و دچار انشقاق بشه. الان دیگه وضعیت ایران به گونه ای شده که تا اون اصلاحات رادیکال رخ نده و تغییرات و بنیادین که برمیگره به خود قانون اساسی، میلی در مشارکت و اعتمادی که با در مردم بشه نمیشه. و به نظر من همین وضعیتی که توی جامعه هست و نگاهی که مردم دارن سبب میشه که نیروهای اصولگرا به مجددن در آستانه انتخابات به تفرقه بیشتر و اینکه هر کس بتونه رأی رو خودشون در جایی بتونن برای خودشون تامین بکنن میره.
از حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
پس از سالها هشدار اقتصاددانان در مورد نقش دولت و نهادهای امنیتی در به هم ریختگی بازار ارز، اکنون کامران سلطانی زاده دبیر کانون صرافان ایران از 7 نرخی شدن دلار در بازار ارز خبر داده و این در حالی است که قرار بود دولت ابراهیم رئیسی ارز را تک نرخی کند. بشنویم از داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی، که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ داده.
دلیل 7 نرخی شدن قیمت ارز در بازار ایران، مداخله مکرر دولت‌ها و سیاسی شدن اداره اقتصاد در ایران هست. ما ببینید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نهادهای امنیتی، خود دولت مستقلاً، بانک ملی، همه اینها در اداره بازار ارز، نه تنها اداره بازار ارز، در اداره تمام بازارها در ایران دخالت دارن و در این حال خودشون بخشی از اون رانت و بی‌نظمی هستن که ما در بازار شاهدش هستیم و حالا در بازار ارز هم خب یک نمایش آشکار اون همین هفت نرخی شدن قیمت ارز هست.
آقای معمار، به نهادهای امنیتی، بانک مرکزی، ریاست جمهوری و سازمان‌های اشاره کردید که در بازار ارز دخالت می‌کنن، این هفت نرخ یا این هفت بازار چگونه اصلا شکل گرفتند؟
ببینید، دلار اول و سنا رو آوردیم که ارز ترجیحی بدیم که خب وارد کننده ها مشکلشون حل بشه. بعد سامانه نیما رو آوردیم، گفتیم که نه اینو میاریم برای اینکه نظام در واقع پرداخت ارز در ایران یک پارچه بشه، رانت از بین. بعد اومدیم گفتیم که یک نرخ بانک مرکزی داریم برای اسکناس و حواله روز که مردم مشکلشون حل بشه. باز اومدیم گفتیم که نه، این پای دلالا رو باز کرده، بازار متشکل رو آوردیم، گفتیم این اومده که دلالا رو حذف بکنه، بازار شفاف بشه. بعد اومدیم گفتیم که خب نه، بازم امکان پرداخت به مصرف کننده ها نیست، یک نرخ در بانک ملی ایجاد کردیم. بعد گفتیم در کشورهای همسایه، افغانستان، مثلا کردستان، عراق، در عراق هم معامله انجام میشه، نظم بازار رو به هم میزنه. اومدیم در بازار ارز اونجا هم یک دخالتی انجام دادیم. یک بازارم که بازار آزاده، یعنی همون چیزی که واقعیت نرخ ارز در ایران. همه اینها رو دولت انجام داده در واقع برای اینکه خودش رو مدیریت بکنه. اون عامل بی‌نظمی در بازار ارز در ایران همین مداخلات دولت و حکومت به خصوص دستگاه‌های امنیتی هست.
از داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی می‌شنیدید. و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بریم و با همکارم سعید پیرمحمودی همراه بشیم تا از قهرمانی تیم ملی والیبال زیر 16 ساله‌های ایران در آسیا و جام جهانی فوتبال زنان از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال پسران زیر 16 سال ایران قهرمان آسیا شد. ایران در فینال این مسابقات مقابل ازبکستان قرار گرفت و 3-1 پیروز شد. ازبکستان ست اول رو 25-19 از آن خودش کرد، اما ایران در 3 ست متوالی با نتایج 25-22، 25-16 و 25-22 پیروز شد و مدال طلا رو به دست آورد. در بازی رده‌بندی هم تایوان مقابل پاکستان قرار گرفت و پیروز شد. اولین دوره رقابت‌های والیبال زیر 16 سال آسیا به میزبانی تاشکند برگزار می‌شد. سه تیم اول این رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی زیر 17 ساله‌های جهان رو به دست آوردند. و در جام جهانی فوتبال زنان، مراکش تازه وارد با 1 گل کره جنوبی رو شکست داد. ابتسام جرایدی دقیقه 6 بازی تک گل این بازی رو به ثمر رسوند و رقیب رو شگفت زده کرد. در رنکینگ جهانی کره جنوبی در رده 17 قرار داره و مراکش در جایگاه 72 ایستاده. نهیلا بنزینا مدافع مراکش که اولین بازیش رو در جام جهانی انجام داد، به اولین زنی تبدیل شد که با حجاب در تاریخ این رقابت‌ها شرکت کرده. مراکش که در بازی اول با 6 گل مغلوب آلمان شده بود، در این مسابقه بازی قابل قبولی ارائه داد. در دیگر دیدارها، نروژ 6-0 فیلیپین رو در هم کوبید و سوئیس و نیوزیلند هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. محل و زمان برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال زنان ایران در مرحله نهایی انتخابی المپیک اعلام شد. به این ترتیب تیم ملی زنان ایران که در گروه A انتخابی المپیک قرار داره، باید برای برگزاری بازی‌های این مرحله به استرالیا سفر کنه. مرحله نهایی انتخابی المپیک پاریس در این گروه از 4 آبان ماه آغاز میشه و ایران در اولین بازی مقابل استرالیا میزبان قرار می‌گیره. ایران در این گروه با تیم‌های تایوان، فیلیپین و استرالیا هم گروهه. مرحله نهایی انتخابی المپیک در قاره آسیا در 3 گروه 4 تیمی برگزار میشه و در نهایت 2 تیم سهمیه حضور در پاریس 2024 رو به دست میارن. 8 باشگاه فوتبال ایران خواستار تعویق 1 هفته لیگ برتر شدند. محمد رجاییان، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم عراق، با اعلام این خبر گفته 8 مدیرعامل تفاهم کردیم که لیگ برتر حداقل با 1 هفته تأخیر آغاز بشه و فردا به طور رسمی درخواست رو برای فدراسیون فوتبال ارسال خواهیم کرد. 23 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه 12 مرداد ماه آغاز میشه. تیم فوتبال بارسلونا در دیداری دوستانه با نتیجه 3-0 رئال مادرید رو شکست داد. رئال و بارسا که در اردوی پیشفصل آمریکا به سر می‌برند، بامداد امروز و در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتند که بارسا با گل‌های عثمان دمبله، مارین و فران تورس در این بازی پیروز شد. مهسا کدخدا، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران، به دلیل مصدومیت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را از دست داد. مهسا کدخدا با تایید این موضوع گفته: از ناحیه زانو مصدوم شدم و نمیتونم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کنم. 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از 8 تا 15 شهریور ماه به میزبانی تایلند برگزار میشه و ایران در گروه B با تیم‌های ژاپن و هند هم گروهه. آرش میراسمالی رئیس فدراسیون جودو ایران که پیشتر و به اتهام فساد مالی تا برگزاری دادگاه از سمتش تعلیق شده بود، امروز دوباره به طور رسمی ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. میراسمالی در دادگاه از اتهام فساد مالی تبرئه شد و امروز با حکم وزیر ورزش دوباره به میز ریاست فدراسیون جودو برگشت. سرپرستی فدراسیون جودو ایران را در این مدت نصرالله پریچهره بر عهده داشت. فدراسیون جودو ایران همچنان با حکم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو دوران تعلیقی را به سر می‌برد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و همینجا به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.